پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
چو آفتاب براید ز در درآید روز، دوباره روشنی ایزدی شود پیروز، به لطف نور سراید زمان تاریکی.
چشم جان هر زمان بیداری دگر میتوان، خود راز خود کن نهان، تا یابی ز جانان نشان. ندیده ای رو میتوان دید، هر آنچه دیده ای به امید، نبوده ای رو میتوان بود، به گرمی و فروغ خورشید توان به نور عشق امید در آسمان دل درخشی، توان چراغ خانه ای را فروغ جاودانه بخشی.
به پادکست پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام اس خیلی خوش آمدین. من فریال هستم. در یک شنبه 19 دی ماه از سال 1400 خورشیدی مطابق با 9 ژانویه 2022 میلادی همراه با شما. دلهاتون آرام و حال دلتون خوب و اصل حالتون شاد شاد، به امید این که در هر کجایی که در زیر این سقف کبود روزگار میگذرونین، همچنان پر امید باشید و پر انرژی به روزهای خوب و روشنی که حتما در راهند. از اینکه در یک شنبه دیگه ای از سال ما رو در پادکست پیام دوست یک شنبه ها همراهی میکنید ممنون و خوشحالیم. پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته رو با برنامه با من حرف بزن در دو بخش شروع می کنیم و با پیشخوان ادامه خواهیم داد. امیدوارم که از شنیدن بخش های پادکست برنامه امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید.
با چشم جان هر زمان بیداری دگر میتوان، خود راز خود کن نهان، تا یابی ز جانان نشان. نبرده ای و میتوان بود، به هر دل شکست رایی توان ز عاشقی بنا کرد، درون سینه جلوه گاهی در آسمان دل توان شد، ستاره در شب سیاهی فراز کهکشان توان رفت، به یاری شرار آهی.
دوستان خوب ما، در همین ابتدای برنامه باید بگم که بخش اول برنامه با من حرف بزن برای شما شنوندگان عزیزمون آماده پخش شده. ازتون دعوت میکنم به بخش اول این برنامه گوش کنید.
با من حرف بزن
تا خودتو بهتر بشناسید. ما شنونده شما هستیم.
چالش هاتونو به ما بگید.
پس با من حرف بزن.
دوستان عزیز، به هشتمین قسمت از برنامه با من حرف بزن خوش اومدین. من کوروش فروغی هستم، به اتفاق آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس برنامه در خدمت شما هستیم. ما قصد داریم در این برنامه در مورد استقلال صحبت کنیم و آقای سلطانی با این موضوع راهکارهایی رو در خصوص تربیت کودکان ارائه خواهند داد. پس با ما همراه باشید.
عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. موضوع امروز ما در رابطه با استقلاله. استقلال یا مستقل بودن بچه‌ها یا به عبارتی حق انتخاب دادن به بچه‌ها. توی دنیای امروز ما کودکانمون باید متوجه رفتارهایی که انجام میدن باشن. یعنی انقدر باید مستقل بار میان که حتی اگر شما حضور نداشتید یا جایی بودین که خودشون مجبور بودن تصمیم بگیرن، بتونن بهترین عملکرد رو داشته باشن و بهترین تصمیم رو بگیرن. من الان از جمله دنیای امروز ما استفاده کردم، چون واقعا شرط حال حاضر با دنیای گذشته که ما توش حضور داشتیم خیلی فرق میکنه. حتی بعضی از پدر مادرها هستن میان میگن ما همون سبک فرزند پروری پدر مادرمون رو ادامه میدیم، خیلی خوب بوده. حتی اگه اون سبک هم خوب بوده باشه، بازم شرایط الان با شرایط گذشته خیلی فرق میکنه و قطعا اون سبک الان جواب نمیده.
منظور از اون سبک همون سبک والد سالاره دیگه،
یا والد اصلا هر نوع سبک فرزند پروری. میگم حتی اگه خوب بوده باشه، حتی اگه
یعنی حتی الان مثلا میگن فرزند سالاری اونم مردوده.
آره کاملا این حالا فرزند سالاری یا والد سالاری. آره فرق نمی‌کنه، همه اینا در هر صورت مردود.
سوالم خاص این بودش که اونی که مثلا می‌فرمایین که بعضی مراجعا میگن که اون سبکی که میپسندن چیه؟
آره ببین، اون سبکی که میپسندن، اون سبک یا بد بوده و اونا خوب بار اومدن، حالا به شرایط دیگه اینا من کاری ندارم، در صورت اون بد بوده، ناپسند بوده، من با این موضوع کاری ندارم. یه سبکی ازش حتی ممکنه اون سبک خوب بوده باشه، ولی اون سبک مال گذشته است دیگه، الان جواب نمیده بچه‌های ما. چرا؟ نسل الان با نسل گذشته خیلی فرق میکنه. قبلا خشونت فقط توی شهرهای بزرگ دیده میشد، الان همه جا میبینیم که خیلی همگیر شده این خشونت علیه
این فضای مجازی که خودشون بچه‌ها همه چیزو
دقیقاً ببینن. این یکی از عوامل دیگه است. یا افسردگی، استراب. من یادم نمیاد زمان بچگی ما مثلا میگم بچه افسردگی داشته، پس یه جای کار الان ایراد داره دیگه، باید یه سبک عوض بشه و یه سبک جدید بیاد، چون نسل الان با نسل ما خیلی متفاوت. پس اگه بخوام این مقایسه رو بکنم، ته نداره راجع به هر چیزی، فضای مجازی که در اختیار بچه‌ها الان قرار گرفته، امکاناتی که دارن،
بازی‌هایی که میکنن، فیلم‌هایی که
انیمیشن‌ها، دقیقاً اینا همه متفاوته.
اتفاقاً گفتی انیمیشن، خیلی جالب بود برای من. چند روز پیش من یه انیمیشنی رو دیدم پخش شدهش از یه کانالی که سنی که گذاشته بود برای دیدن انیمیشن بالای 13 سال بود. انیمیشنی که من روش فکر میکنیم که یه برنامه‌ای که برای کودکان ساخته میشه، ولی احتمالاً انقدر مفاهیمی توش به کار رفته بوده که به درد بچه‌های زیر 13 سال
نمیخوره. دقیقاً. پس باید یه سبک نوینی از تربیت رو بیاریم، یعنی ما باید تربیت فرزندمون آپدیت بکنیم. یکی از مهمترین اینا یاد دادن چگونه مستقل زندگی کردنه. یعنی اگه بچه های ما بدونن دقیقا استقلال چیه، مستقل بودن چیه، شاید مهارت نگفتن هم توی این جا بشه، پس میدونن چه شکلی زندگی بکنن حتی اگه شما حضور نداشته باشید، و میدونن چجوری باید تصمیم گیری بکنن زمانی که نیاز باشه تصمیم مهمی راجع به زندگیشون بگیرن. ما چند تا برنامه قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم که یه سنایی هست که بهش میگن سن استقلال.
فکر کنم آره قبلا هم راجع به صحبت کردیم
چند تا برنامه قبل. آره که گفتیم یه 3 تا 5 ساله که بچه ها حس استقلال دارن، دوست دارن مستقل باشن، و یه دونم سن
نوجوانی.
دقیقاً تو این سن بچه خیلی تمایل داره که تو زمینه‌های مختلف مستقل باشه، که ما گفتیم بعضی وقتا لجبازی برداشت میشه، ولی عملا لجبازی نیست. ما والدین میتونیم به بچه‌هامون کمک کنیم که به این مهم دست پیدا کنن، و خودمونم عامل سرکوب این حس استقلال نشیم. پس یه جورای خود بچه آمادگی داره، ما والدینم کمک میکنیم که بهش دست پیدا بکنه. حالا چجوری باید استقلال رو به بچه‌هامون یاد بدیم؟ اولیش اینه که باید به اونا اجازه بدیم که خودشون کاراشون رو تموم بکنن. استقلال این نیستش که واسه کودک همه چیز رو فراهم بکنیم تا به اون زندگی دلخواهش برسه. استقلال یعنی توجه به خواستهای کودکان و برآورده کردن همه اون نیازهاشون با توجه به شرایط و موقعیت و سن کودک. همیشه هم نیاز نیستش که اون کاراشون رو ما بخوایم انجام بدیم. هر وقت بچه ها تونستن کارشون رو به تنهایی انجام بدن، ما به اون اجازه میدیم که اون کارشون رو تموم بکنه. مثلا وقتی بچه خودش میتونه لباسش رو بپوشه، اجازه بدیم که خودش اون کار رو انجام بده. یا وقتی که میتونه خودش غذا بخوره، ما باید این فرصت رو در اختیارش قرار بدیم تا بتونه اون غذا رو خودش بخوره و به نوعی مستقل بودن رو تجربه بکنه.
حتی اگر که شاید مثلا میگم اون نوع غذا خوردنش خیلی روی آداب و رسوم نباشه.
آره خیلی پیش میاد بچهای 2 ساله شاید شما قاشق چنگال بهش میدید و اون غذا رو هی میریزن. اون اصلا جز مستقل بودن یه نوع تمرین مهارت حرکتیه، یعنی بچه باید خراب کنه، بچه باید آزمون خطا بکنه، یواش یواش یاد میگیره. آره این کارا رو که انجام بدیم، هم یه نوع مسئولیت داریم به بچه‌هامونیم که راجعش بعدم صحبت میکنیم، همین که اعتماد به نفس بچه رو داریم تقویت میکنیم. حالا واسه مستقل بودن بچه ها چند تا راهکار هستش که میتونیم اینا رو انجام بدیم. ما میتونیم به کودک اجازه بدیم که زیر نظر ما یه سری انتخابایی داشته باشن، مخصوصا واسه وقتایی که کودک نسبت به اون فعالیت ها تمایل زیادی نداره و نسبت بهشون بیمیله. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوایم بریم دکتر، بچه دوست نداره بیاد دکتر، بهش میگیم که خب دوست داری الان با ماشین خودمون بریم یا با اتوبوس بریم، یا به فرض دوست نداره بیاد خونه مامان بزرگش، بهش میگیم که دوست داری وقتی میخوای بریم خونه مامان بزرگ لباس قرمز رو بپوشی یا لباس سبز رو بپوشی.
به نوعی بهش یه حق انتخاب میدیم.
آره هم حق انتخاب داریم میدیم، هم بیمیلیشو نسبت به اون مسئله داریم کم میکنیم. این انتخاب محدود تو زمینه‌ای که حتی بیمیل نباشن میتونیم انجام بدیم. بعضی وقات شاید ما توانایی اینو نداریم که یه سری نیازها رو برآورده بکنیم. به جای اینکه بریم یه کیکی که خودمون در نظر گرفتیم واسش بخریم، میگیم این کیک از این بیسکویت هم از کدومو دوست داری انتخاب بکنی. اینجوری بچه اون انتخاب قدرت انتخابو داره، حس استقلال هم بهش دست میده. یا یه سری موضوعاتی که دوباره بهش بیمیل، شیر خوردنه که خیلی والدین درگیرش هستن. وقتی میخوام شیر بدیم بهش میگیم که دوست داری تو اون لیوان عروسکی شیر بخوری یا تو اون لیوان بلند زرد رنگه. یه جوری اون حس قدرت انتخابو بهش میدیم، بچه بیمیلش هم نسبت به اون مسئله کم میشه.
باز با یه تیر به نوعی چند نشانو میزنیم.
دقیقاً
هم استقلالو داریم بهش میدیم، هم اینی که حق انتخابو به خودش داریم میدیم،
هم بیمیلشو داریم کم میکنیم. آره دقیقاً. یکی از جاهایی که قدرت انتخاب و استقلال رو توی بچه‌ها خیلی تقویت می‌کنه فروشگاه‌هاست. شما از طریق فروشگاه یا از طریق خرید خیلی می‌تونید به بچه‌ها قدرت انتخاب یا استقلال بدید. از این طریق که می‌تونید وارد فروشگاه بشید، به بچه بگید بفرست 3 تا قلم چیزی که دوست داره میتونه برداره. یا بچه‌ای که با واحد پولی آشنایی، مثلا میتونیم بگیم به اندازه 5000 تومان یا 5 دلار یا 5 لیر میتونی هر چیزی که بخوای برداری. توی این مورد بچه میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخابش رو عوض بکنه، ولی باید بدونه که بیشتر از اون حدی که واسش تعیین کردیم نباید جنسی رو برداره یا کار رو انجام بده. اینجوری هم تصمیم گیریش تقویت میشه، هم یه جوری حق اولویت بندی خواسته‌ها رو داریم بهش آموزش میدیم. بچه متوجه میشه که دقیقا به ترتیب چه چیزای اولویت داره و کدوم‌ها رو میتونه انتخاب بکنه.
میتونیم بگیم استقلال و حق انتخاب رابطه مستقیم
دارن. بله، شما وقتی حق انتخاب داشته باشی استقلالتون تقویت،
یا برعکسش اگر اون حق انتخاب از بچه بگیریم عملا استقلالش هم
از دست میده،
استقلالش هم آسیب زدیم.
یعنی حق انتخاب پایه و زمینه ساز مستقل بودن بچه هست. مورد بعدی اینه که از جمله‌ای استفاده بکنیم که به کودک حس استقلال میده. وقتی میخوایم به خواستهای منطقی کودکمون یه پاسخ مثبت بدیم، سعی کنیم از جمله‌ای استفاده بکنیم که به کودک قدرت انتخاب میده. مثلا میتونیم بگیم خودت میتونی انتخاب بکنی. به فرض بچه میگه این کیک رو بگیرم یا این بیسکویت رو، خب جفتش منطقیه. شما میتونی بگی خودت میتونی انتخاب بکنی،
خودت میدونی کدومو
خودت
بگیری.
میدونی کدومو بگیری. دقیقاً. اگه دوست داری میتونی بخریش. مثلا بچه میگه مداد نوکیو میتونم بخرم، خب واقعا نیازشه، حرف منطقیه. میتونید بگید آره میتونی بخری. هر تصمیمی بگیری منم باهات موافقم. امروز انتخاب اصلا با توئه. نمیدونم آره اگه دلت میخواد میتونی انجامش بدی. اینا جمله‌ای هستن که حس انتخاب، حس استقلال رو به بچه همونه. مثلا بچه میخواد بگه میخوام با دوچرخه برم بیرون بازی بکنم، خب منطقیه تو اون تایم میتونه بره بیرون. میگه آره اگه دوست داری میتونی بری انجامش بدی. اینا حس
بی خودی بچه همونو من نکنیم،
من نکنیم. آره یا مثلا وقتی اینو میگن شاید بگیم آره برو، آره نرو. ولی اگه این جمله رو استفاده بکنیم و حس انتخاب رو بهشون میده و فکر میکنم خودشون انتخاب کردن و حس همون دوباره استقلال و مستقل بودن به بچه ها میده.
بعضی موقع به عنوان تنبیه استفاده میکنن، اینی که خواستای بچه رو نمیسن. میرن تو همین مثالی که زدی، مثلا تو فروشگاه میگه نه چون خیلی داری شیطونی میکنی، حق نری چیزو بخری، حق نری هیچی بخری.
آره اونم نفش شده، اونم نفشه، اونم اصلا انجامش نباید بدیم. این نکته خوبیه که راجب همین تهدید یا تنبیه، دقیقا از این جمله ها بعضی وقت به عنوان تهدید استفاده میشه. مثلا بچه میگه میخوام برم کامپیوتر بازی بکنم یا میخوام برم خونه دوستم سارا، بعد میگه میخوای بری خودت میدونی برو. این یه تهدید دارید میکنید بچه رو. بعد بعضی وقت بچه نمیفهمه اینی که دارید بهش میگید قدرت انتخاب میخواد بهش بدید یا نه دارید تهدیدش میکنید و ممکنه
واقعا لحنمون خیلی مهمه.
لحن و اصلا هیچ وقت به عنوان تهدید نباید استفاده بکنه از این جمله. از جمله‌ای که قدرت انتخاب داره، قدرت استقلال داره، به عنوان تهدید استفاده نکنید. آره ما وقتی این کارا رو انجام میدیم یه جوری اجازه میدیم که بچه‌مون تجربیاتشون زیاد بشه. بچه‌ها یاد بگیرن هر دفعه که میخوان کاری رو انجام بدن از دانسته‌های قبلیشون استفاده بکنن، از چیزایی که قبلا میدونن استفاده بکنن. اینجوری آروم آروم میتونن حل مسئله بکنن. حتی زمانی که شما حضور ندارید میتونن مستقلا از پس اون مشکلات بر بیان. مثلا راجع به قدرت انتخاب بین کیک و بیسکویت، بچه اگه شما نباشیدم دیگه میتونه انتخاب بکنه.
بهترین انتخابو به نوعی
بهترین انتخابو انجام میده. دقیقاً. پس شما این کارا رو انجام میدید، این رفتار رو انجام میدید که اگه شما هم نبودید بچه مستقل بدون از پس خودش بر بیاد.
یا به نوعی داریم بچه رو به سمت استقلال داشتن سوق میدیم.
سوق میدیم دقیقا. ما همین کارا در نهایت میخوام به همین جا برسیم.
وقت ما برای قسمت اول برنامه به پایان رسید. میریم و مجدد برمیگردیم.
بله ممنون از شما.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود و یادتون باشه که شما هم با ما حرف بزنید. احیانا اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارین در مورد هر برنامه‌ای که از رسانه ما میشنوید و یا در رسانه ما میبینید با ما در میون بگذارید. این شماره تلفن همیشه در اختیار شماست. 703-671-828-828 با پیش شماره 201 کد آمریکا. و یا اگر که براتون راحت تره که به ما ایمیل بزنین، ما منتظر ایمیل های شما هم هستیم. شما میتونید که نظرات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق این آدرس برای ما بفرستید. info@persianbms.org. ما دوست داریم که خیلی بیشتر از قبل از شما بشنویم، پس با ما در ارتباط باشید.
شیرین لبی شیرین تبار، مستم یالود و خمار، مهپاره بی بند و بار، با عشوه های بی شما کرده یاران را ملو، دلها قرار مجموع مهرویان کنار تو یار بی هم تا کنار کلفت چو افشان می کنی ما را پریشان می کنی آخر من از گیسوی تو خود را بیاویزم به دام یاران هوا مردم هوا از دست این بی بند و با هی میزنم بی اختیار کندوی کامت را بیار بر کام بیمارم گذار تا جان فزاید کام تو بر جان این دل خسته بشکسته تا لبی شیرین تبا مست و میالود و خمار مه پاره ای بی بند و با با عشوه های بی شما هم کرده یاران را ملو
خب نوبتی هم که باشه دیگه نوبت بخش دوم برنامه با من حرف بزن هست. ازتون دعوت میکنم به بخش دوم این برنامه گوش کنید.
عزیزان شنونده، من کوروش فروغی هستم. مجدد به اتفاق آقای سلطانی روانشناس به شما برگشتیم. در بخش اول برنامه در خصوص استقلال و انتخاب صحبت کردیم و آموزش و پرداختن به استقلال و انتخاب در کودکان. در خدمت شما هستم آقای سلطانی.
زنده باشید. این برنامه که داریم صحبت میکنیم در رابطه با استقلال بچه هاست، ولی خب یکی از زمینه های اصلی استقلال بچه ها قدرت انتخابه. یعنی پس ما به نوعی داریم قدرت انتخاب به بچه ها یاد میدیم که در نهایت به اون استقلالی که میخوان برسن. این کلن راجع به قدرت انتخاب تقریبا داریم صحبت میکنیم که در نهایت به استقلال بچه ها منجر میشه.
در واقع میتونیم بگیم که پایه استقلال قدرت
انتخابه، زیربنای اصلیش همینه. راجب کاری که باید انجام بدیم صحبت کردیم، حالا میخوام بدونیم چه کارهایی اصلا نباید انجام بدیم.
یعنی چه کارهایی باعث میشه که استقلال از بچه‌مون بگیره،
گرفته بشه و باعث میشه که به استقلال بچه‌ها ضربه بخوره. مورد اول اینه که به جای کودک به سوالات پاسخ ندیم. خیلی پیش میاد وقتی در حضور والدین از بچه سوال میشه، پدر و مادر قبل از کودک جواب میدن. این عمل کاملا حس استقلال از بچه میگیره. بعد این بچه‌ها وقتی که پدر مادر حضور ندارن، قدرت تصمیم گیری و ابراز وجود ندارن، چون همیشه یکی بوده که به سوالاشون پاسخ میداده. پس عملا هیچ وقت نباید این کار را انجام بدیم. مورد بعدی اینه که وقتی بچه‌مون تصمیم داره یک کار جدید یا یک کار ویژه‌ای را انجام بده، هی مدام تکرار نکنیم و مجبورش نکنیم که اون کارو انجام بده، الان انجام بده، بودا انجام بده،
جلو فلانی انجام بده.
آفرین. آره
این بودو بیا بچه‌م ببینین چه کاری یاد گرفته، دقیقاً بابا بیا این کارو انجام بده.
تو نسل ما هم خیلی اتفاقی
هست،
هنوز زیاد پشتک، پشتک برادر دیگه هر جمعی که میبینن میگن پاشو بیا پشتک بزن. آره بعد بچه بعضی وقات حس میکنه که نباید الان تو این لحظه انجام بده، یا حس خجالت داره. شاید شما تو اون جمع با اون جمع کنار میایید باهاشون راحتید، بچه‌تون با اون جمع راحت نیستش که بخواد اون کار ویژه رو انجام بده. مثلا بچه میخواد یه جا مناجات بخونه، واسه اولین بار یه شعری بخونه، یه همون پشتک زدن بلده، هی نگید بخون، پاشو انجام بده. بهترین کار چیه؟ بهترین حالت اینه که شما فقط ازش حمایت بکنید و بهش بگید که هر وقت دوست داشتی یا هر وقت آماده بودی میتونی این کارو شروع بکنی و انجام بدی و من دوست دارم تو این کارو انجام بدی. و سلام. نخواست انجام بده، اصلا انجام نده. شاید یکی از پایه‌های این که ما بزرگا به فوبی سوشیال یا همون ترسای اجتماعی دوچار میشیم، ترس از جمعیت، اینکه بخوایم حرف بزنیم دوچار میشیم، میتونه همین مورد باشه. یعنی ما وقتایی که توی جمع میخوایم یه کاری انجام بدیم خجالت میکشیم، مدام خجالت میکشیم، بعد شرطی میشیم که تو اون جمعا ما باید خجالت بکشیم. یواش یواش بزرگ میشیم و یه جمعی که حضور داریم اولین واکنشی که بدنمون نسبت دقیقاً اولین واکنشی که ذهنمون نسبت به اون مسئله داره اینه که باید الان خجالت بکشیم یا نتونیم اون کارو انجام بدیم. پس اصلا این کارو انجام ندید، حمایت شما مهمترین کاریه که باید انجام بدید واسه بچه‌تون. مورد بعدی اینه که همه مشکلات رو واسه کودکمون حل نکنیم. به کودک باید فرصت بدیم تا خودش دنبال راه حل بگرده و بچه‌مون اجازه بدیم که راه حل‌های متفاوت رو امتحان بکنه. اینجوری مهارت حل مسئله رو یاد میگیره و اعتماد به نفس بیشتری میتونه پیدا بکنه. پس وقتی یه مشکل کوچیکی واسه بچه‌تون پیش میاد، هی با عجله نخواهید برید سریع اون مشکل رو حل بکنید یا یه واکنش هیجانی شدید نشون بدید. با آرامش اجازه بدید که خودش به تنهایی با مشکلش مقابله بکنه. شما کاری که میتونید بکنید اینه که بچه‌تون رو در جهت پیدا کردن اون مسئله هدایت بکنید.
یکی از مثال‌های بارزش هم اینه که بچه‌ای که همسن هستن یا بچه‌ای که با هم بازی می‌کنن مثلا به اختلاف می‌خوان، خیلی می‌بینیم پدر مادر وارد
میان، دخالت
میکن. میان دخالت میکنن. این دقیقاً از اون جاییه که میتونید بچه‌مون رو آگاه بکنید، ولی خودش اون اختلاف رو با دوستش حل
باید خودش حل بکنه. اینکه والدین میاد عملاً دخالت میکنن، مثلا با بچه‌م دعوا نکن یا هر چیز دیگه،
یا به بچه حتی به بچه خوش میگن چرا
چرا فلان میکنین، نه حق اینو ندارن. حالا البته این در واقع همسن ها، اگه اختلاف سن زیاد باشه حالا یه ذره والدین میتونن مداخله بکنن، ولی در قبال بچه همسن نه، اصلا والدین نباید دخالت بکنن. یا اگه اتفاق پیش میاد از شما میان کمک میگیرن، شما حمایتتون انجام میدید، میتونید راهنماییش بکنید خودش بره اون کارو انجام بده،
هدایتش بکنید،
هدایت میکنید دقیقاً. ما راجع به استقرار صحبت کردیم. بعضی وقات پیش میاد که والدین توی این زمینه خیلی زیاده روی میکنن، یعنی خیلی دوست دارن که بچه هاشون بیش از حد مستقل بار بیان. این عامل باعث میشه که یواش یواش اون دست حمایت یا اون دست محبت رو به صورت ناخودآگاه از روی بچه ها بردارن و احساس میکنن که مدام باید به بچه ها بگن که تو خودت باید انجام بدی، کار خودته، مربوط به خودته. شاید این حساس ترین قسمت کاره، یعنی مرز بین حمایت و استقلال.
و خیلی هم میبینیم بعضی والدین که احتمالا حالا اینطور که داری میگی به اشتباه فکر میکنن این زیاد استقلال دادن به بچه خوبه و یه چیزی دارم میگن مثلا بذار بزرگ بشه، بذار
آره
از پس خودش بر بیاد، از کارش بر بیاد.
یعنی
زیادش هم خوب نیست.
نه اصلا مرز باید داشته باشه. شما خیلی خوب استقلال به بچه میدید، ولی حمایت و محبت رو باید داشته باشید.
من نباید هیچ وقت بچه فکر کنه که اون حمایت ازش گرفته شده.
باید همیشه بچه‌ها فکر کنن که مامان بابا دوستشون داره در هر صورتی، حتی وقتی داره بهشون استقلال میده. حتی اگه اون استقلال دادنه خیلی به نفع بچه نباشه، باید بدونه که مامان بابا دوستش دارن و ازش حمایت میکنن.
توی پرانتز یه چیزی بگم که عاقبت این اتفاق که اگه حمایت نباشه از بچه ممکنه چی بشه. یه موضوعی هست به نام استراب جدایی، یه اختلالیه که توی بچه های 6-7 ماه تا 3 سال معمولا تو این بازه زمانی، آره اینقدر زود داره، دقیقا یه اختلالی که خیلی زود هنگام واسه بچه ها شکل میگیره. این اختلال وجود داره. چجوری استراب جدایی به دست میاد؟ دلایل خیلی زیادی داره، اما یکی از مهمتریناش اینه که مادر پدر یا والدین از بچه حمایت نمی کنن. یعنی بچه ها اون حس حمایت کافی، اون حس عاطفی کافی رو از والدین خود دریافت نمی کنن. یواش یواش دچار یه نوع استراب جدایی میشن. یعنی فکر میکنن که الان مامانم ولم میکنه میره، الان بابا منو ول میکنه چون منو خیلی دوست نداره. این میشه استراب جدایی
که به نوعی بیماریه،
یه اختلال به اسم استراب جدایی. این قضیه حالا شما میگید تو سن پایین، تاثیراتش یواش یواش تو سنهای بالا هم خودشو نشون میده. یعنی میگن این اختلال ما رو 6-7 ماهگی تا 3 سالگیه، ولی تاثیراتش تو سن بالاتر هم هستش. این استراب جدایی وقتی توی بچه باشه چه اتفاقی میفته؟ وقتی میخواد بره مدرسه گریه میکنه، زاره میکنه، آره نمیتونه، به هر طریقی نمیتونه جدا بشه. عامل اصلیش هم چیه؟ حمایت نکردن والد از بچه ها. حتی ما یه سری بزرگ سالایی داریم که این استراب جدایی رو تجربه میکنن. مثلا یه شیء خیلی بی ارزش دارن که یادگاری از کسی گرفتن، نه اون طرف الان حضور داره، نه باش رفت و آمد داره،
نه اون شیء
اصلا هیچ، ولی زمانی که میخوان ازش جدا بشن یه حس تنش بدی، حس استراب بد میگیرن. یا حتی دور از اون وقتی یکی از اطرافیان یه آدمی میمیره، اون طرف رو دو سال یه بار نمیدیده، اصلا باهاش ارتباط نداشته، ولی زمانی که به این فکر میکنه که وای من این آدم رو دیگه نمیتونم ببینم، این دقیقا هم استراب جدایی است، اون تنشه.
و ببخشید میبینیم خیلی هم که عزیزشون رو از دست میدن. من یکی از دوستان دوچار این مسئله هست که تقریبا 2 سال مادر بزرگش رو از دست داده و نمیتونه با این مسئله کنار بیاد.
هنوز درگیره
و آره شدید هم درگیره.
آره یکی از عوامل استراب جدایی میتونه به همون سمت هم پیش بره. بله دقیقاً، عوامل‌های زیادی هستش. پس ما میخوایم یه کاری بکنیم که کودکمون دچار اون استراب جدایی نشه. قطعاً اولین عاملش و مهمترین عاملش حمایت کردنه. این موضوع استراب جدایی رو گفتیم تا متوجه بشیم که چقدر تعیین کننده است که ما به عنوان والدین همونقدر که واسه استقلال بچه‌هامون تلاش می‌کنیم، همونقدر حمایت و محبت رو به کودکانمون نشون بدیم. چه زمانی که احتیاج ندارن به ما از طریق تشویق کار درستشون یا هر چیز دیگه‌ای، چه وقتی که به ما احتیاج دارن از طریق راهنمایی و حمایت از کاری که دارن کودکانمون انجام میدن. پس بچه ها باید بدونن که ما در همه حال دوستشون داریم، ازشون حمایت میکنیم و حمایت ما قرار نیست هیچ وقت قطع بشه. هیچ وقت این حس رو به بچه ها تو انتقال ندید که من نیستم و تو میدونی کارای خودتو.
ضعف که زیاد میشه.
آره آره.
اگه من نباشم میخوای چیکار کنی؟
آره جیری پس خودت میخوای بر بیای؟ آره این دقیقاً دست حمایت برداشتن دیگه. شما علنی دارید به بچه‌تون این موضوع رو انتقال میدید.
آیا درسته که بگیم اگر این استقلال در بچه‌هامون شک نگیره ممکنه که دچار اختلال وابستگی بشن؟
ببین توی یه حالتهای امکان وجود داره که مثل وابسته ها نبتونن انتخاب بکنن یا اینکه بخوان کاراشون رو به دیگران واگذار بکنن. ما میخواییم اونقدر جلو نریم. این کودک اگه نوجوون بشه بهش بگن که مثلا فکر میکنم دوستاش بهشون بگن بریم سیگار بکشیم یا مواد مخدر هرچی بریم استفاده بکنیم،
کار ناپسند
بکنه، هر نوع خلافی. خب اگه اون نوجوون توی کودکیشون قدرت انتخاب رو نداشته باشه، اون استقلال رو نداشته باشه،
گفتن یاد نگرفته
آره،
باشه،
اگه والدینی داشته باشه که همیشه به جاش تصمیم گرفتن، قطعا والد برداشته میشه، دوست جایگزینش میشه. پس دوست میتونه تصمیم گیرنده آینده اون آدم باشه. یعنی بچه نمیتونه مستقلا بگه نه من نمیتونم این کار انجام بدم یا نمیخوام این کار انجام بدم، و بهش میگن که دیگه بریم سیگار بکشیم، مواد مخدر بکشیم یا هر کار ناپسند دیگه، قطعا به اون قضیه نه نمیتونه بگه و خیلی راحت باهاش میره اون کارو آره انجام میده.
پس به نوعی مهارت نگفتن هم به استقلال مربوطه.
دقیقاً همینه. ما اول برنامه هم گفتیم قدرت انتخاب باعث میشه که بچه اعتماد به نفس رو بده. از طرف دیگه استقلال داشتن به نوعی باعث استقلال توی هویت بچه میشه. یعنی کودک مثلا مستقلا میفهمه که عاشق کیک توت فرنگیه و هر دفعه اونو انتخاب میکنه. پس این میشه یه هویتی که واسه خودش انتخاب بکنه، نه اینکه همیشه مادرش بهش گفته تو کیک توت فرنگی دوست داری و واسش میخره. یعنی خودش متوجه میشه، این میشه استقلال هویت دیگه. یعنی مثلا من امیر هستم و عاشق کیک توت فرنگی هستم، این استقلالش باعث میشه که خیلی راحت نبگه یا تو نوجوانی یه سری کاراشو خودش انجام بده و بتونه بهترین تصمیمو بگیره. میدونم وقت اونم خیلی کمه و داره زمانمون تموم میشه. والدین عزیز، این قسمت من سعی کردم بیشتر از ضرورت یاد دادن استقلال به بچه یا مستقل بودن بچه‌ها بگم، چون یه موضوعی هستش که کاملا به آینده کودک شما مربوطه. راهکارا رو که گفتیم، بایدها و نبایدها رو میدونید، امیدوارم انجام بدید و این مطالب بتونه واسه تون مفید واقع بشه.
خیلی ممنون، مرسی
میکنم.
عزیزان شنونده، یک قسمت دیگه از مجموعه با من حرف بزن به پایان رسید. یادمون باشه با دادن قدرت انتخاب به فرزندانمون میتونیم در پرورش استقلال در اونها قدم بزرگی برداریم. فراموش نکنید که همواره منتظر و مشتاق شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازیم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان عزیز، ما اونچه که شنیدید بخش دوم از صحبت‌های همکار ما کوروش فروغی با کارشناس برنامه‌اش در برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
یه شب یه بار تو زندگی دریا رو تنهایی برو، درد دلاتو خالی کن، میشنوه حرف پای تو رو. یه شب یه بار ای بیقرار، جاده رو زیر پا بذار، بغض تو از خودت بدون، عشقاتو آسوده ببار. آدم دل شکسته از که دلت شکسته، خودت نمیبینی هم تو نگاه نشسته. آدم دل شکسته خودش نمیبینه، ولی هم تو نگاش نمیشسته. زندگی از راه برگشتت نترس، آرزوها تو حبس نکن تو حجم خالی قفس. ابرای آسمون تو بیشتر از این تیره نبین، واسه بیهوده نخور دلت میگیره نازنین.
شنوندگان عزیز و همیشه همراه ما، حتما در جریان هستین، ولی من باز هم یادآوری میکنم در مورد تارنمای بهایان ایران که در واقع اولین تارنمای رسمی بهایان ایران هست. این تارنما در سال 1395 خورشیدی برپا شده و زیر نظر دفتر جامعه جهانی بهایی یا بهای اینترنشنال کامیونیتی در ژنو فعالیت میکنه. شما میتونید از طریق این وبسایت اینترنتی به اطلاعات جامعی در مورد تاریخ و تعالیم آیین بهائی و همینطور تلاش جامعه بهائی در جهت سربلندی و پیشرفت ایران به دست بیارید. از طریق این وبسایت www.bahaisofiran.org بهتون پیشنهاد میکنم که این تارنما رو از دست ندید. و اما بشنوید از پیشخوان امروز ما. یکی میگفت دیگه باید جدی جدی زندگی این دنیا رو به دو بخش تقسیم کرد، زندگی قبل از کرونا و زندگی بعد از کرونا. یه ویروسی به اندازه سر سوزن که کل دنیا و همه جریاناتش رو تحت تأثیر قرار داد. و حالا در همین ارتباط مطلبی میخوندم در کانال اینستاگرام گفتمان ایران که برام جالب بود. نگاهی متفاوت از باورهای رایج نسبت به این بیماری، نگاهی که از افق اون نوری سر میزنه و گرم میکنه و امید میبخشه تا مبادا مبادا ما راهمون رو در این دنیای به هم ریخته گم کنیم که شاید همین آشفتگی پس کرونا بتونه ما رو به هم نزدیکتر کنه. و همون موقع که این مطلب رو میخوندم با خودم فکر کردم که با شما دوستان خوبمون امروز در میون بگذارم. در کانال اینستاگرام گفتمان ایران اینطور آمده بود: در جهانی زندگی میکنیم که ایده های فردگرایانه روز به روز بیشتر رواج پیدا میکنه. ایده هایی مثل اینکه هر کسی باید به فکر خودش باشه، زندگی هر کسی به خودش مربوطه یا هر کاری دلت میخواد انجام بده. اما در طی سال گذشته و همچنان امسال تلاش برای مقابله با ویروس کرونا باعث شده از نزدیک تجربه کنیم که چطور تصمیمات و اقدامات کوچیک و پیش پا افتاده ما مثل ماسک یا رعایت مقررات قرنطینه میتونه بر سرنوشت و سلامت دیگرانی که اونها رو نمیشناسیم تأثیر بذاره. درک به هم وابستگی متقابل انسانها به ما کمک میکنه متوجه اهمیت انتخابها و تصمیماتمون در وضعیت کل جامعه باشیم. و شاید حالا زمان مناسبی باشه که از خودمون بپرسیم در عمل نظریه های خودمحورانه و فردگرایانه چقدر با واقعیت های زندگی در یک جهان به هم وابسته هماهنگی داره. هرچند که ویروس کرونا در طی سال گذشته مردم جهان رو به انزوا کشوند، اما واقعیت اینه که شهرنشینی مدرن از خیلی قبل تر ما رو دچار احساس بیگانگی با محیط و جامعه محلیمون کرده و باعث شده اغلب احساس تنهایی کنیم. و بیایید زندگی در محله‌ای رو تصور کنیم که میون ساکنینش روابط دوستانه و اعتماد وجود داره. دستیابی به یک محیط سالم و سرزنده هدف مشترک همه است و همه از برنامه‌های سازمان‌های محلی در این راستا حمایت می‌کنند. جامعه محلی میتونه فضایی باشه که افراد، خانواده‌ها و سازمان‌ها در اون توانایی‌هاشون رو روی هم می‌ذارن و با همفکری و همکاری تغییرات ایجاد می‌کنن که به تنهایی از پشتش بر نمیان. چنین جامعه‌ای مسلماً مقابل بحران‌هایی مثل کرونا هم با آمادگی بیشتری ظاهر میشه. و حقیقتاً شاید وقتش رسیده که به جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم فکر کنیم. فکر کنیم که برای تقویت جامعه محلیمون چه قدم‌های مثبتی می‌تونیم برداریم. دوستان عزیز، اون چه که شنیدید مطلبی بود از کانال اینستاگرام گفتمان ایران در پیشخوان پادکست پیام دوست یک شنبه های این هفته. تا انتهای برنامه امروز با ما همراه بمونید. خب، به انتهای برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. گفتم امروز و یادم افتاد که یه بار دیگه به خودم و خودتون بگم که یادمون نره که امروز دقیقاً همون روزیه که مدت هاست منتظرش بودیم. روزی برای یک شروع، برای یک تصمیم، برای یک تغییر. پس از همین امروز تصمیم بگیریم، تغییر کنیم و شروع کنیم و بسازیم اونچه که به نظرمون باید یک بار دیگه از نو ساخته بشه. و البته مثل همیشه انتهای برنامه امروز رو تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه. و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.